بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه حکومتی، استاد بغدادی، 25 اردیبهشت 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد و علی اعدائهم اجمعین. ما به لطف الهی، به مدد الهی، مباحث تاریخ فقاهت رو تا اینجا رسوندیم که دیگه از این جلسه باید وارد اون مرحله اول که شیخ طوسی و اون فضای قبل و بعد ایشون بود و توضیحاتش رو دادیم، دیگه هیچ مقدمه‌ای عرض نمی‌کنم، مستقیم وارد شیخ طوسی میشیم. در واقع می‌خوایم به بررسی فقاهت شیخ طوسی، البته در حد چند جلسه بپردازیم، چون اون 10 فقاهتی که گفتیم هر کدومم فرض کنید 3 جلسه هم می‌خوایم بپردازیم، 30 جلسه میشه دیگه. حالا دیگه باید در یه حدی که به همه 10 بتونیم برسیم. تو شیخ طوسی جلسه اولو به این میخوام اختصاص بدم که اصلا اون فضای فقاهت ایشونو باید درک کنید. قبلش یه اتفاقاتی افتاده، شیخ طوسی توی فضایی داره ظهور میکنه و فقاهتش داره جلوه میکنه که تا جریانای قبلش رو نشناسید نمیفهمید ایشون داره چی کار میکنه. یه کار ویژه میکنه، یعنی اولین جایی که خیلی شاخصه در واقع فقاهت شیعه تو شیخ طوسی به در واقع بسط و تجلی میرسه. چه اتفاقی قبلش افتاده؟ 2 جریان اصلی در فقه شیعه، فقاهت شیعه قبل از ایشون وجود داره. شیخ طوسی جمع اون 2 فضا رو داره میکنه، جمع اون 2 جریان رو میکنه. اون 2 جریان چیه؟ یه جریانیه که در واقع توی فقه خیلی تمرکزش روی روایات، به یه معنا ما یه راویان فقیه داریم، یعنی کتابشون رسماً کتاب روایته، کتابشون رسماً کتاب حدیثه، رسماً امروز هم تو کتابای حدیث دستبندی میشه، ولی احادیث فقهی رو جمع کردن. مثلا بخواییم مثال بزنید میگید کی؟ دیگه خیلی شاخصه، کلینی و صدوق رو میگید دیگه، از این شاخص‌تر وجود نداره. کلینی کجا؟ توی فروع کافی. صدوق کجا؟ مثلا توی کتابای مثلا فرض کن من لایحضر رو میگی؟ من لایحضر رواییه یا فقهیه؟ چجوریه؟ خب حالا درباره این یکم صحبت کنیم، چون اینجا آیه بروجردی یه چیزی داره. معمولا به طور مرسوم من لایحضر جزء چی حساب میکنن؟ نه، میگن کتب چی بهش میگن؟ یا کتب اربعه. کتب اربعه چی هست؟ اچه باز میگید فقهی، باید میگید روایی دیگه، روایی دیگه، اینو میگید بعد میگید دوباره فقهی روایی. یعنی رو اسمه کتب اربعه روایت میگن، بعد میگن البته من لایحضر مثلا جنبه فقهیش خیلی هم پررنگ. ولی آیه بروجردی یکم یه بیان متفاوتی داره، نکته ای داره توش که تاکید کردم. مثلا کافی کلینی رسما روایته. خب فتوای کافی، فتوای کلینی کدومه؟ رحمت الله، میگن اون تیتر بابش معمولا میگن فتوای مثلا ایشونه. نشنیدید؟ چون کتاب روایته ایشون از خودش که جنبندی نکرده، خودش که چیزی ننوشته، فقط اون تیتری که به باب داده میگن فتواشه و جنبندیشه و مثلا. حالا خب اینا یه سبک در واقع فقهاان، به یه معنا سبک فقهایی که کتاباشون کتابای حدیثیه، در واقع فقه مثلا روایی، فقه حدیثی، اسمایی که میشه گذاشت. هر کدوم از این اسما هم یه جنبه‌ای مثبت و درستی داره، یه جنبه‌ای رهزنی هم داره. یه شاخه دیگه داریم، یه افراد دیگه داریم، اینا معروفن به در واقع کسایی که تو شیعه اصلا پایه‌گذار اجتهاد، نظر، رأی، هر کدوم اینا بار معنایی داره. کیان اینا؟ که تو فقه بهشون میگن قدیمین. اگه تو فقه مثلا اصطلاح قدیمین رو بلد باشید میتونید بگید کیه که مثلا میگن یه پایه‌گذار اجتهاد به معنای استدلال و استنباط و مثلا ایناست. و معروف هم به قدیمین، قدیمین تو فقه ها میگن، تو فقه قدیمین دو نفر کی؟ نه 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 قبل این هاست، ابن ابی عقیل عمانی و و ابن جنید اسقافی، این دوتا رو باید بلد باشید دیگه، این دوتا دیگه، این دو نفر کی هن؟ ابن ابی عقیل عمانی این هم عصر کلینیه تو غیبت صغرا، ابن جنید هم عصر صدوقه که اول مثلا غیبت کبرا باشه. این دو نفر معروف هم به قدیمه این توی فقه، هر جا بری توی کتاب های فقهی صحبت اینا، تاریخ فقه صحبت اینا هست. اینا در واقع معروفه که اهل مثلا شیعه، یعنی شیعه از علمای شیعه از بزرگان هن، خیلی تعریف و تمجید از اینا کردن، ولی کسایی هن که تو شیعه برای اولین بار دارن کارهای مثلا استدلالی به معنای خاص انجام میدن، یه مقدار مشکلات هم وجود داره تو کارشون. مثلا اسکافی، ابن جنید اسکافی معروفه که چی؟ معروفه که قیاس میکرده، ایشون معروفه که اهل شیعه است، از بزرگان شیعه است، یعنی بزرگان که میگم اینه جزو علما است، اصلا آدم بدی اصلا نیستش، همون قدما هم همه تعریفشو کردن، ولی معروفه که اهل قیاس بوده، به خاطر همین مثلا شیخ مفید و اینا، شیخ طوسی اینا خیلی بهش عنایت نداشتن. از مدرسه هله به بعد دوباره عنایت به ایشون شروع شد و اقوالش و کتابش دست اونا بود، اقوالش اومد و چرا اومد باید سر جاش جلوتر میریم صحبت کنیم. پس خلاصه این دو جریان هستن، نمادش هم این دو تا دو نفر نماد خوبیه برای اون جریان. این کتابای ابن جنید و ابن ابی عقیل به ما نرسیده، ولی کتاب رسمی تو فقه داشتن دست قدما بوده به ما نرسیده. تو جنبه تو شاخه حدیثی دو نفر محورن به ترتیب کلینی، تو طبقه بعد صدوق. کلینی متوفای چنده؟ احسن، کلینی متوفای 329 و صدوق متوفای 381 که در واقع کلینی تو عصر غیبت صغرا است، صدوق تو عصر غیبت کبرا. بعد اینا شاخه حدیثی، اون شاخه‌ای که مثلا حالا فعلا اسمش رو نذاریم اجتهاد، چون اجتهاد امروز یه بار خیلی مثبتی داره، بذاریم اهل نظر و رأی، که هم یه جنبه مثبتی داره هم یه جنبه منفی، مثلا میگیم تفسیر به رأی اجتهاد، یه مقدار اونا کارشون این تزلزل رو داشته. اون دو نفر ابن ابی عقیل که معاصره کیه؟ کلینیه. ابن جنید هم که معاصره صدوقه. بعد شیخ مفید شاگرد کیه؟ هم شاگرد صدوقه هم شاگرد ابن جنید اسکافیه. من الان آروم آروم دارم یه شبکه‌ای براتون میخوام بسازم، فعلا دارم از اون جایی که شما آشناترید شروع میکنم تا قبل و بعدش تکمیل بشه. مفید هم شاگرد صدوق هم شاگرد ابن جنید اسکافیه، اینا استادای مفیدن هر کدوم با یه سبکی. مفید داره چی کار میکنه؟ مفید، شیخ مفید در واقع اولین تلاش شیعه برای جمع این دو سبکه، یعنی جمع سبکه روایی با جمع سبک مثلا اهل نظر. به من بگی اینجا داره اجتهاد به معنی مثبت شیعی آروم آروم شکل میگیره. اصلا شیخ مفید نه فقط تو فقه، بلکه توی کلام، توی خیلی جاهای دیگه، تو تفسیر، اصلا تو جنبه اجتماعی سیاسی به شیعه هویت داد، که حالا یکم درباره این بیشتر صحبت میکنم. اما یه مشکلاتی تو کار مفید و شاگردش سید مرتضی وجود داره که اینا موفق به اون کار تکمیل انسجام جام، یعنی شروعش با ایناست قطعا، اما یه مشکلی تو کار، میتونید بگید چه مشکلی؟ یه مشکل اخص وجود داره تو کار مفید و سید مرتضی که نمیتونن اون جمع سالم خوب بین این دو جریان انجام بدن، یه مقدار یه ذره میفتن به سمت احسن، یه ذره میافتن به سمت اون اهل نظر. یه نکته‌ای وجود داره. چیه؟ یه مبنایی وجود داره. نه اصلا اون بحث عقل و اینا رو که پررنگ می‌کنن، یه مقدار اون جنبه کلامیشون شاید اینجوری باشه. نه جان، تو فقه یه مشکل خاص وجود داره. احسن، قبول نداشتن خبر واحد. خبر واحد حجت نمی‌دونن. اصلا معروفه دیگه، مبنای معروفه سید مرتضی، معروفه سید مرتضی و شیخ طوسی هست. شیخ طوسی خبر واحد قبول داره، سید مرتضی قبول نداره. سید مرتضی به تبع استادش مفید اینو قبول نداره دیگه. شما میگه خب آقا چه چیز مهمیه؟ اکثر فقه، اکثر همین امروز، شما امروز رو نگاه کنید، اکثر فقه شیعه، اکثر که چرا شما 90 و چند درصد رو بحث حدیث میچرخه، نه قرآن نه عقل نه مثلا، رو حدیث میچرخه، حدیث و البته لوازمش. تو حدیث هم که اکثر احادیث فقهی خبر واحده، میبینید این باعث میشه که یه مقدار اون بال جنبه روایه اینا یه صدمه‌ای ببینه اون جمع سالمه. باز خیلی خوبنا، تأکید دارم میکنم، یعنی از مفید راهی شروع میشه که تو شیخ طوسی به یه پختگی میرسه. پس شیخ طوسی کیه و چرا ما اینو ایشونو فقاهتشو محور گذاشتیم؟ اولین جاییه که شیعه داره به یه جمع سالم، به یه هویت تو عصر غیبت میرسه که میتونه بین اون دو جریان جمع کنه. حالا من این اجمالو میخوام تو این جلسه یکم بازش کنم، حالا هوا رو دیدید چجوریه، اینو میخوام یکم پروبالش بدم، نکات خیلی خیلی مختلف و متعددی در واقع کنارش وجود داره که تا اونا رو ندونید اصلا نمیدونید چه اتفاقی افتاده. ببینید، پس شیخ مفید به بعد شیعه داره قشنگ فقاهتش نضج پیدا میکنه، داره هویت پیدا میکنه از فقاهتش، یعنی چی؟ اجتهادش، یعنی نه فقط روایی مثلا ظاهری فقط صرف مثلا نقل باشه، نه خیلی از اون بر دیگه نظر و رأی و اینا باشه که دیگه یه مقدار بیفته تو دامن اهل سنت، نه این نه اون، نه این نه اون، نه این که اینا حتما همه چیش بده ها، یعنی صرف نقل نیست، بلکه یه تلاش، یه اجتهاد. اصل غیبت چه ویژگی داره؟ اصلیه که معصوم نیست که ما بتونیم سوال بپرسیم، از اونور باید بر مسائل روز مستحدثه جوابگو باشیم. چجوری این دوتا رو با هم جمع کنیم؟ این کار سختیه که داره مفید و مفید به بعد دارن انجام میدن. تا قبلش معصوم بود، سوال میپرسیدن، تکلیف رو میدونستن، وظیفه رو میدونستن. الان به یه عصری رسیدیم، هم شیعه میخواد پایبند به امامش باشه، هم امامش نیست که مستقیم بپرسه. این جمع این دوتا، یعنی هم باید پایبند به حدیث باشه، هم از اون بر باید یه اجتهاد و نظری داشته و یه اهل نظر و رأی هم باشه، جمع سالم این دوتا. که گفتم مفید چون یه مقدار مثلا چیز بود نشده تو شیخ طوسی، تقریبا میشه شاید بگیم شیخ طوسی هم یه مقدار یه ذره بیش از حد از اون ور افتاد، شاید ها از خودمون ور یه ذره از اون ور بس یه ذره، مثلا اگه یه جایی رو خیلی بخوای نقطه تعادل بگیری، مثلا فرض کنید حالا دو قدم شیخ مفید و سید مرتضی به سمت مثلا اهل نظر رفتن، یه قدم شیخ طوسی به سمت اهل حدیث رفت، و این باعث یه جریانی بعد از این بزرگواران شد. ما تا 100 سال یه دعوایی بین شیخ طوسیون با سید مرتضاییون داریم، این یون و یت و اینا نیستا، یعنی دوتا دسته نیستن ها، ولی به هر حال هست. مثلا 4-5 نفر خصوصا ابن ادریس هلی و نمیدونم کی و کی اینا طرفدار حال و هوای کلی سید مرتضان، از اون ور بعد مثلا مدرسه هلی خصوصا محقق هلی علامه هلی، همونایی که بعدا میان هی سعی میکنن این دوتا کفه ترازو رو هی به تعادل، به در واقع انسجام، به اون جمع سالم هی نزدیکتر کنن. حالا ما هی میخوایم قضاوت کنیم، یعنی این تلاش ادامه داره، مثلا میره جلو، میره مثلا میرسه به یه کسایی مثل مقدس اردبیلی و شاگرداش، صاحب مدارک و صاحب معالم، یهو خیلی به کدوم سمت میفتن؟ به سمت اون اهل نظر. یه نگاه اون کفشون زیادی سنگین میشه، روایاتو خیلی میرسه، یهو اخباریون از اون ور میافتن. یعنی میخوام بگم این کشاکش بین این دو قطب همین که حتی الان هم ادامه داره، که حالا باید بیایم جلو. خوب این اولشو یاد بگیرید، نکات و ضرایب مهمی برای ادامه داره. من شاید اگر مقدمه مثلا شیخ طوسی بر کتاب مبسوط رو بخونم بهتر باشه، که این رو بخونم، حال و هوایی حال و هوایی براتون شکل بگیره، بعد شروع کنم اون پازل رو تکمیل کردم. میدونید چرا؟ اون در واقع یه چیز استاد شاگردی ما داریم، یه نظام استاد شاگردی داریم، کمتر اینو بلدید. اینی که میخوام بگم این جلسه رو باید حفظ کنید، خیلی به دردتون میخوره. در واقع ما یه عصر حضور داریم که اون مباحث تاریخ حدیثه که اصحاب اهل بیت کیا بودن تا میاد میرسه به امام برسونید هادی و امام عسکری علیه السلام و اینا. درسته اینا شاگردان اهل بیتن و اصلا یه سلسله استاد شاگردی وجود داره، منظورم اصحاب اهل بیته. اون یه داستانی داره، از شیخ مفید به بعدن دیگه یه داستانی داره. این وسط سه طبقه است. شما این سه طبقه رو اگه خوب تفکیک نکنید متوجه نمیشید داره یه اتفاقی میفته. وسط یعنی چی؟ ببین، از اصحاب اهل بیت به عقب کلن یه فضاست، ما با اون کاری نداریم. اون ذیل مباحث تاریخ اصحاب اهل بیت و شما باید ذیل مباحث تاریخ حدیث پیگیری بکنید، که ما بحثم الان تاریخ مثلا فقه و فقاهت و ایناست دیگه. تاریخ حدیث باید یه جلسات جدا باشه سر جاش، اونم خیلی بحثای جالب و مفصلی داره که آقا سیستم استاد شاگردی بین اصحاب اهل بیت چجوری بوده. حالا من یه چند تا نمونه الان براتون میخونم. میخوام بگم اون یه داستان داره که اصلا یه جلسه کلاس مستقل میخواد به اسم اصلا یه داستانی داره. اون میشه تاریخ حدیث که الان من چند تا چیز جالب براتون میخونم تا ببینید تو تاریخ حدیث باید چجوری کار کنید. نکات جالبی برای فقاهت داره. بعد از شیخ مفید به بعدم که همین بحث‌های مرسوم تو تاریخ فقه که بلدیم، شیخ مفید هم سید مرتضی شیخ طوسی علامه چه محقق و علامه اینا رو خواهیم صحبت کنیم. این وسط یه سه طبقه وجود داره که وصل میکنه اون اصحاب اهل بیت آخر اصحاب اهل بیت رو به اول در واقع شیخ مفید. سه طبقه است که من فقط این طبقه متصل به شیخ مفید رو الان گفتم. کیا بودن استادای شیخ مفید؟ سه طبقه یکم ناشناسه براتون. این سه طبقه، این سه طبقه رو الان من هر اسمی بگم میگید ا این اینجا ا این اینجا ا این اینجا، همشو میگید ا، ولی این سه طبقه رو خوب بشناسید فرقاشون چیه، کی شاگرده چیه. من خب یه نتیجه ای ازش بگیرم. من فقط طبقه سومیه رو گفتم که استادای مفید میشدن. کی بود؟ ابن جنید از یه طرف بود، شیخ طوسی، شیخ صدوق از یه طرف بود. درسته؟ اما یه نفر دیگه هست که میگن شیخ مفید فقه رو از اون یاد گرفته، نه از ابن جنید نه از شیخ، نه که از اون هیچ یاد نگرفته، ولی بگن استاد فقه شیخ مفید کیه اونو میگن. نفر سوم کیه تو این طبقه سه؟ ابن قولوی. یه چیزی تو ذهنت بود همون؟ آره، ابن قولوی که در واقع میشه جعفر ابن محمد ابن قولوی صاحبه. یعنی ما امروز چه کتابی از ایشون به ما رسیده؟ ابن قولوی چه کتابی از ایشون به ما رسیده؟ کامل الزیارات دیگه. کتاب کامل الزیارات یه کتاب در واقع دعا و ایناست. فکر کنم ابن قولوی مثلا یه آدم احساس کنه یه حالت اخلاقی داره، نمیگم نداره، ولی جالب اینه شما برید چیزو ببینید. نجاشی، نجاشی کیه؟ نجاشی شاگرد مفیده. درسته؟ نجاشی، نجاشی همین رجال نجاشی نشید فهرست نجاشی. نجاشی همون شاگرد مفیده، مثل سید مرتضی، سید رضی، شیخ طوسی، شاگرد شیخ مفیده که یه کتابی داره به اسم رجال نجاشی که همون فهرست نجاشیه که افراد صاحب اثر رو توش آورده و یه توضیحاتی داده. برید ذیل همین ابن قولوی ببینید عبارت های عجیبی داره. حالا من بخونم عبارت های ایشونو. بله، در واقع داره از استاد استادش توضیح میده دیگه. درسته؟ استاد استادش که همون رجال نجاشی، ذیل همین ایشون میشه رقم فکر کنم 317 بنچاپای شوبری 317 یا 18 الان دیده بودم، ولی حالا بله. میگه که کان ابوالقاسم، داره میگه کنیش ابوالقاسم، من ثقات اصحابنا اجلائهم فی الحدیث و الفقه، میگه از اجلای اصحاب ماست فی الحدیث و الفقه. شما برید ببینید نجاشی درباره کلینی فقط میگه تو حدیث، درباره بعضی ها میگه فقط تو فقه، ایشون میگه هم حدیث هم فقه. بعد میگه روا عن ابی و فلان اینا و علیه قرأ شیخنا ابو عبدالله، منظور شیخ مفیده، الفقه. و علیه قرأ شیخنا ابو عبدالله الفقه، یعنی شیخ مفید در واقع فقه را قرائت کرد نزد ایشون، یعنی فقه از ایشون یاد گرفت. بعد میگه که و کل ما یوسف به الناس من جمیل و فقه فقه و فوقه، میگه بگم آقا هر کی خیلی دیگه عالم خیلی فقیه این بالاتره، امکانه خیلی دیگه فقیه دیگه پدر جد فقیه. الان شما ایشونو میشناختید همون دیگه، این شاخه شاخه مهمیه. حالا میخوام بگم اتفاقا جالبه، حالا یه عبارتی از شیخ مفید براتون میخونم، میگه آقا من تو فقه نه خیلی سبک صدوقو میپسندم نه خیلی سبک ابن جنیدو. اونجا نمیگه من چیو میپسندم، ولی من دارم میگم شاگردش که نجاشی باشه، در واقع این سبک میانه به معنی جمع این دوتا، هم فقه هم روایتتون، که سبک در واقع حالا سوال براتون پیش نمیاد ابن قولوه اینو از کی گرفته؟ یه طبقه بریم بالا، نظرتون چیه؟ یه نفر بلده. بله بله، نمیدونم بزنید دیگه، همین خوندم جهان اسم چیزشون جعفر ابن محمد ابن قولوه. یه طبقه برید بالاتر، حالا استادای اینا کیان؟ مثلا استاد شیخ صدوق و ابن قولوه و ابن جنید و اینا کیان؟ ببین ابن جنید معلوم نیست، ابن جنید هیچ معلوم نیست مثلا استادش کی اصلا چی بوده، خیلی اطلاعاتی دربارش نیست. ولی طبقه بالا جالبه، دو نفر هستن استاد، هم ابن قولوه هم شیخ صدوق. گفتم سه طبقه هست بین اصحاب اهل بیت تا مفید، از طبقه سه دارم میرم بالا، استادان مفید رو گفتم سه نفر، حالا میخوام استادان اینا رو بگم. یکی همین ابن ولیدی که ایشون حفظ کرده که در واقع محمد ابن حسن ابن ولیده، درسته؟ یکی دیگم پدر شیخ صدوقه که علی ابن حسین ابن بابوی، پدر شیخ صدوق. این دوتا بزرگوار استاد هر دو نفر بودن، یعنی هم استاد شیخ صدوق بودن هم استاد ابن قولوه بودن، که ابن ولید متوفای 343، پدر صدوق متوفای اونم 329، یعنی مثل کلینی. تو طبقه اینا کلینی هم هست، یعنی هم ابن ولید هم پدر صدوق هم کلینی همه توی یه طبقه. یه نفر دیگه هم توی این طبقه هست، کی؟ گفتم ابن عبی مابا از یک نکن نجاشی که شاگرد مفیده دیگه، شاگرد مفید توسی کی اصلا باتی کرده طبقه این زهید سعی دارم این طبقه. ابن عبی عقیل بود دیگه، گفتم هم چیز عصر کلینی بود دیگه، ابن عقیل کلینیه، پدر صدوق ابن ولیده، که ابن ولید و پدر صدوق استاد هم شیخ صدوقن هم ابن قولوه، کلینی استاد ابن قولوه هست ولی نیومده که استاد صدوق باشه، واضح هم هست که چرا نیست. کلینی اینه خواهی ابن قولوه نگاه کن، هم ابن ولید هم پدر صدوق هم کلینی هم ابن ابی عقیل، این هم اومده که یعنی هر چهار نفری که گفتم استاد ابن قولوه هستن، ولی فقط اون دوتا استاد شیخ صدوق هستن. واضح شد؟ اسکافی هم که معلوم نیست استاداش هستن که، اصلا معلوم نیست. حالا یه نکته سب کنید لحظه. بله
شاگرد
های الان استادای اسکافی شدن کی؟ پیش کی دیگه؟
در شاگرد
های ابن قولوه منظورتون بود؟
چهار نفر،
هر چهار تا استادای صدوق، حالا چند نفر دیگه هستن ولی همون مشهورش که من میخوام روش دست بذارم ابن ولید و پدر صدوقه. حالا یه نکته جالب، صدوق بیشتر از همه متأثر از کیه؟ آدم فکر کنه از پدرش دیگه، در صورتی که بیشتر از همه متأثر از ابن ولیده. خودش میگه، میگه هر چی ابن ولید قبول نکنه هر حدیثیو منم قبول نمیکنم. خیلی خیلی قبول داره ابن ولیدو، که حالا ابن ولید یعنی ابن ولید خیلی جنبه روایش غلبه داره، ولی پدر خود صدوق جنبه فقهی داره، جنبه فقهی مهمی هم داره. ابن قولوه باید بیشتر متأثر از پدر صدوقه. البته ابن قولوه شاگرد ابن ابی عقیل هم هست، که ابن ابی عقیل اونم آدم خیلی اهل نظر و اون مشکل اسکافی رو نداره. اسکافی مشکلش چی بود؟ اهل نه اهل قیاس به طور خاص قیاس. ابن عقیل هم گفته شده یه مقدارکی شایبه هایی داره ولی اصلا به اون مشکلات نیستش. میخوام بگم یعنی آدم احساس کنه تو ابن قولوی این استادا به یه پختگی رسیده. حالا یه طبقه هم بریم بالاتر که من دیگه این جنبندی رو بکنم، یه طبقه بالاتر کی میشه؟ میشه استادای ابن ولید و پدر صدوق و کلینی و اینا. کیه؟ به طور خاص حالا خیلی هستن ولی چند نفر خیلی مهمه. دو نفری که کلینی اکثر در واقع خیلی از روایات کافی رو از این دو نفر اخذ کرده. اون دو نفر کیان؟ علی ابن ابراهیم قومی و سلام علیکم علی ابن ابراهیم قومی و پدرش که ابراهیم ابن هاشم که علی ابن ابراهیم از اون گرفته. نه خود کلینی دو نفرن که بیشترین روایت و کلینی از اونا نقل کرده تو کافی. یکی علی ابن ابراهیم قومیه، یکی محمد ابن یحیی العطاره که اتفاقا این دوتا جریان تو مدرسه قوم هست که دیگه من نمیخوام تو اون وارد بشم. یعنی اگه تاریخ حدیث بگیم چند تا جریان تو مدرسه حدیثی قوم هست. علی ابن ابراهیم در واقع نماینده یکی از اون جریان هست، محمد بن یحیی العطار نماینده یکی از اون جریان هست که حالا کلینی شاید، یعنی کلینی خودش یه جور تو حدیث جامعه دو تا جریان داره میشه که حالا این سر جاش. ولی حالا این علی ابن ابراهیم و محمد بن یحیی العطار که در واقع استادای اصلی کلینی هست و بیشترین احادیث رو از اینا گرفته تو کافی، هر جفتشون استادای پدر صدوق هم هستن. واضح شد؟ هر جفتشون استادای پدر صدوق هم هستن. ولی علی ابن ابراهیم استاد ابن ولید نیست، اما محمد ابن یحیی العطار استاد ابن ولید هست. واضح شد؟ یه استاد دیگه هم دارن که استاد همه اینا باز هست، محمد ابن حسن صفار صاحب بصائر، هم استاد کلینیه هم استاد پدر صدوق هم استاد ابن ولیده. شما باید یه نفر الان بپرسید بگید ابن ابی عقیل استادش کی شد؟ آدم مهمی بود دیگه. اینم معلوم نیست استادش کیه، یعنی این قدیمه این که ابن ابی عقیل باشه و اسکافی باشه اصلا معلوم نیست. آره خیلی معلوم، بخاطر همین طول کشید. حالا یه در واقع جنبندی بکنم. ببینید عرض کردم ما میخوایم تو این جلسه تمرکز کنیم رو فقاهت شیخ طوسی. چرا گفتیم شیخ طوسی اولین جاییه که داره اجتهاد به معنای واقعی کلمه به یه پختگی خوب میرسه. این جریان از کی شروع شد؟ از مفید شروع شد. مفید آغاز کننده جمع دو جریان بود، یه جریانی که دیگه رسما رواییه روایات فقهیه، یه جریانی که خیلی اهل نظرش پررنگه. نماد این اهل نظره همون اصطلاح قدیمه اینه، میگن تو فقه میگن قدیمه، این منظور ابن ابی عقیل و اسکافیه. اینور اونور دو نفری که نمادشن کیه تو روایت؟ صدوق و کلینیه که شیخ مفید هم شاگرد صدوق هم شاگرد ابن جنیده و این دو سر رو خواسته جمع بکنه. نه شیخ مفید یه مشکل عمده داره که نتونست به اون پختگی نهایی جمع این دوتا رو برسونه. چی بود مشکلش؟ نگو تکیه به اهل نظر، یه مقدار اون اهل نظر قششه. مثلا چرا قبول نداشتن خبر واحد؟ سید مرتضی قبول نداره ولی شیخ طوسی که اونو میپذیره خیلی چیز میشه. بعد من اومدم گفتم آقا یه چاله تاریخی وجود داره که بلدش نیستید. گفتم از یه جایی به قبل همه شاگردان اهل بیتن، اصحاب اهل بیتن، از یه جایی به بعدم از صدوق از مفید به بعدم که همین بحثای مرسوم تاریخ فقه، بین آخرین نفر از یعنی اون طبقه آخر از شاگردان اهل بیت، طبقه آخر از شاگردان اهل بیت که مستقیم محضر حضرات بودن تا مفید، گفتم سه طبقه هست. این سه طبقه رو باید یاد بگیرید پر بشه. حالا از بالا به پایین میگم. طبقه بالا کی شد؟ علی ابن ابراهیم قومی، محمد ابن یحیی العطار و صفار. این سه تا طبقه اول خیلی مهمه. اینا کسایی هستن که معمولا اهل بیت رو درک کردن، یا اگه بودن مثلا تو بچگی بوده و اونجوری نبوده، شاگرد در واقع روایات رو از اصحاب اهل بیت گرفتن. طبقه بعد کیه؟ ابن ولید، پدر صدوق، کلینی، ابن ابی عقیله که اینا هر کدوم یه تفاوتایی رو هم با هم دارن. طبقه بعد کیه؟ صدوق ابن قولوی، ابن جنید اسکافیه. درست شد؟ این سه طبقه. در واقع این سه طبقه، اون طبقه اولش مرز بین عصر حضور و عصر غیبته، طبقه بعدی عالمان خاص غیبت صغراه، طبقه بعدیش مرز غیبت صغرا و کبراه که دیگه میرسه به عالمان غیبت کبرا که مفید به بعد باشه. واضح شد؟ جالبه اون عالمان غیبت صغرا، غیبت صغرا اون عدد نمادینش که وفات نائب چهارم دیگه، سال چنده؟ من اینو خودم حواسم نبود. 329. وفات پدر صدوق کلینی هم 329. یه دقیقه اینا عالمان در واقع غیبت صغرا. بله؟
تولد کلینی هم اول غیبت صغرا است.
اول غیبت صغرا. آره جالبه. ولی کلینی و ابن ولید تو کدوم شاخند؟ طبق بحث ما تو فقاهت تو اون شاخه‌ای که حدیث محورند. ولی ابن ابی عقیل اهل نظره. حالا اون وسط پدر صدوق کجاست؟ پدر صدوق اون حالت بینابین و تا حدی داره که میاد ها، خود پسرش تو اون فضاست که شاگرد ویژه پدر صدوق کیه که اون حالت جمع بین این دو فضای فقاهت رو داره، هم فقاهت روایی هم فقاهت مثلا نظری. نمیدونم یه واژه‌ای به کار ببرید. اجتهادی خوب نیست، میخوایم بگیم اجتهاد مطلوب جمع بین مثلا حالت استدلال اهل نظر و اهل رأی و اینا که معمولا میگن. کیه تو اون طبقه پایینیه؟ ابن قولبیه که گفتم تو نجاشی گفته که مفید از کی فقه یاد گرفته؟ نه اسکافی نه صدوق، از ابن قولبی. یعنی یه شجره یه که داره سعی، بعد این شجره تو مفید میاد میرسه به شایردش شیخ توسی، به یه جمع مطلوبی میرسه تقریبا، میشه اون فقاهت. یعنی بخوایم اون سلسله سبک فقاهت شیخ توسی رو بشماریم، میگیم این سبک ها از کی؟ مثلا امروز بگیم آقای مثلا مددی، آقای نمیدونم امام خمینی، نمیدونم کی، اینا رو از کی یاد گرفته؟ از اون استادش. یه شجره ای آدم میگه، میگه این از اون راه اومده به این رسیده، هی پخته تر و پخته تر شده. بخواین شیخ توسی رو عقبش رو قشنگ در بیارید، میگید کی؟ مفید، یه قدم عقبتر ابن قولبی، یه قدم عقبتر پدر صدوق. درسته؟ این در واقع آروم آروم شیعه تیه 100 سال 200 سال به این، میخوام بگم این فقاهت شیخ توسی رو دست کم نگیرید، یه محصول در واقع چند صد ساله. اجمالا نداره. حالا الان دارم عرض میکنم، هی دارم تکمیلش میکنم.
این بدبینی کلا وجود داره.
بله.
از اول
به ما اینطوریه. حالا عرض میکنم، میخوام یکم توش توضیح بدم. حالا به نظرم اینجا که این توضیحات دادن بد نیست، یه عبارتی از خود شیخ مفید بخونم، خیلی عبارت قشنگیه. یه سوال خیلی خوبی از ایشون میشه، این کتاب که میدید نوشته المسائل السرویه، ظاهرا از ساری، از همین شمال خودمون، یه شیخ فاضلی، معلوم آدم باسوادی، خود شیخ صدوق شیخ مفید هم میگه از شیخ الفاضل، معلومه مثلا عالم بزرگی اون ناحیه ها بوده، عالم خیزه دیگه ناحیه شمال، برای ایشون سوال میفرسته. صفحه حالا به این چاپی که من دارم، کتابای همین کنگره، مصنفات شیخ مفیده که تو کنگره جهانی شیخ مفید چاپ شده، مسائل سرویه صفحه 72. صفحه 72 از سوالش از 71 شروع میشه. سوالو نگاه کنید، میگه که خیلی جالبه، یعنی آدم عالمی از شیخ مفید میپرسه آقا اختلاف سبک صدوق با ابن جنید خیلی با هم اختلاف داره. دقت کنید، صدوق با ابن جنید اسکافی. میگه شما نظرت این وسط چیه که خودت هم شاگرد جفتشون بودی؟ احساس کنید چه سوال فنیه، خیلی سوال به نظرم عالیه.
شاگرد جفتشون
نه دیگه، حالا این که معلومه دیگه. میگه انقدر که دو گفته. نه نه، این که واضحه، این که شاگرد این دوتا بوده. ما قوله هوی ادام الله تعالی نعما، در واقع خطاب شیخ مفیده، فی من تدن نسه طرفا من العلم و رفعت الیه الکتب المصنفه فی الفقه. ببین تاکیدش رو فقهه، چون میتونست تاکیدش رو مثلا کلام باشه، رو حدیث باشه، ولی قشنگ سوالش درباره فقهه. میگه درباره این کتابای فقهی که در واقع هست، فیها اختلاف ظاهر فی المسائل الفقهیه، یعنی تاکیدش رو فقهه، و بعد مثال میزنه میگه کما وقع الاختلاف بین ما اثبته و الشیخ ابو جعفر ابن باب وحی رحمه الله فی کتبه من الاخبار المستنده و بین ما اثبته و الشیخ ابو علی ابن جنید رحمه الله فی کتبه من المسائل الفقهیه المجرده عن الاسانید. گفت شیخ ابو جعفر ابن باب وحی منظور کیه؟ صدوق. شیخ ابو علی ابن جنید منظور همین ابن جنید اسکافی خودمون. میگه سبک صدوق تک تکیه من الاخبار المسنده عن الائمه است، یعنی سبکش رواییه. شیخ ابو علی فی کتبه من المسائل الفقهیه المجرده عن الاسانیده، یعنی استناد نمیده اهل مثلا رأی و نظره. احساس کنید سوال چقدر سوال قشنگی انسان
شبیه اون ایده
آقای
چی نیست؟
چرا؟ همین ریشه هاش هست. چرا؟ همین حالا میخوام چون مقدمه مبسوط رو گفتم میخوام بخونم اینا رو، دارم میگم واسه فضا آماده بشه ببینیم فضا چیه، بعد برسیم به مقدمه مبسوط. مقدمه مبسوط خیلی مهمه. حالا احساس که سوال چقدر قشنگه، حالا جوابش رو نگاه کنید. جواب مفید میگه نه این نبود، میگه هم این یه خوبیایی داره مشکلاتی داره، هم اون یه خوبی و مشکلاتی داره. خود مفید از کی گرفته؟ از ابن قولبه گرفته. انه لا يجوز لاحد فعل ایجاش. والذی رواه ابو جعفر رحمه الله، میگه اون سبک کی؟ شیخ صدوق. فلیس یجب عمل به جمعیهی. چرا؟ میگه من خیلی نمیپسند. ازا لم یکن ثابتا من طرق التی تتعلق بها قول الائمه از هی اخبار و آهاده. مشکل شیخ صدوق چی میدونه؟ اعتقاد شیخ صدوق به حجیت خبر واحد، که خیلی از چیزایی که ایشون تو کتابای فقه مثلا این طرف میگه ما به من لا یحضر عمل کنیم، میگه نه نمیشه عمل کرد. چرا؟ چون خیلی از این اخبار من لا یحضر خبر واحده. مشکل خبر واحد چیه؟ لا توجب علما ولا عملا. اینا رو باید تو علم اصول من اونجاها توضیح دادم زید خبر واحد، که چرا شیخ مفید، شیخ صد، شیخ مفید و سید مرتضی میگن خبر واحد حجت نیست ولا توجب ای اصطلاحشون هم که لا توجب علما ولا عملا، یعنی علم به واقع نمیاره ظنه و عمل هم نمیشه طبقش کرد، حجت نیست. کینو خیلی غلیظ میگفت این حرفو؟ نه، سید مرتضی و شیخ مفید مثل هم میگن، یکی بود از اینا غلیظتر میگفت. ابن قبه، ابن قبه رازی چی میگفت؟ میگفت اصلا امکان تعبد بینم وجود، یعنی عقلا محال است. اینا میگفتن بابا عقلا محال نیست ولی خدا حجتش نکرده. اون میگفت عقلا محاله که خدا حجت بکنه، چون ظنه و ظنم احتمال خلافه. با همون شبه ابن قبه که شیخ انصاری هم کلی جواب شده تو رسائل دیگه. از یه اخبار و آهادن لا توجب و علمن ولا عملا و روایتو، بله، و روایتوها امن یجوزو علیه السهو و الغلط. بعد یکم هم وارد میشه، یکم بعد و بیراشو یک قدم هم بیشتر میکنه. و انما رب و ابو جعفر رحمه الله ما سمع، یه چی شنیده نقل کرد و نقل ما حفظ ولم یزمن الاهدت فی ذالک. میگه به عهده نگیر، زامن نیست. این اینا عبارات غلطیه، این جزء ضعفای شیخ مفیده، خیلی تحلیل اشتباهی از فضای حدیثیه. حالا باید ما یه دور تاریخ حدیث یه جایی به یه بهانه مستقل، حالا آره دیگه، ایشون هم اینجا این کارو میکنه که تو بحث چیه فقه، هم تو مسائل کلامی، من اینا رو جمع کردم، تو مسائل کلامی هم هی صدوق و میدونید که یه دو تا کتاب خیلی جالب داریم دیگه، یکی اعتقادات صدوقه، یکی تصحیح اعتقادات شیخ مفیده، که معمولا همینو گفته، هی گفته آقا اینا اهل فکر نیستن، ایناش درست نیست. من نمیگم صدوق هر کاری کرده درسته ها، صدوق و اون سبک حدیثی ما یه مشکلاتی هم داره که سر جاش باید صحبت کنیم، ولی مشکلاتش اینا نیست، اینجوری نیست. اصلا خیلی غلطه بگی ولم یزمن العهدت فی ذلک، یعنی بگی خود صدوقم تضمین نکرده، به عهده نگرفته. کی گفته؟ اصلا محدثین ما هویتشون به عهده گرفتن این انتصابه. حالا سر جاش باید اینا رو توضیح بدیم. بعد دیگه متاسفانه این عباراتش اینجوری، و اصحاب الحدیث ینقلون القصه والسمین. احساس کنم دیگه واقعا حرفای اشتباهیه، یعنی شیخ مفید با همه عظمتش اینا واقعا حرفای خیلی اشتباهیه. ولا یختصرون، اینا که میگم اشتباهه باید سر جاش یه قشنگ تاریخ حدیث بهتون بگم ببینید بابا اصلا اینا نیست. ولا یختصرون فی النقل علی المعلوم و لیسوا باصحاب نظر و تفتیش. میگه اصحاب نظر و تفتیش نیستن، نظر. حالا شما میگه ها نظر منظورت ابن جنیده، میگه نه اونم یه مشکلاتی داره. یعنی ایشون میخواد بگه هم باید جنبه اینو داشته باشیم هم اهل نظر، یعنی میخواد سعی داره جمع بکنه. ولا فکر فیما یرونه و تمیز، میگه اهل فکر نیست و فقط اهل روایت هم نه اهل درایت. خب اینا درست نیست. فاخبارهم مختلطتون، میگه اخبار اینا مختلط، لا یتمیز منها از صحیح من از سقیم الا به نظر فی الاصول و اعتماد علی نظر الذی یوصل الی العلم به صحت المنقول. میگه حتما باید نظر فل اصول باشه و اعتماد علی نظر، نظر باشه. این اصول رو به من بگید یعنی چی؟ خیلی عبارات عالیه، من نمیدونم الان، من چون خودم یه عمری دنبال این چیزا بودم بعد یهو این عبارات ها رو میبینم مثلا بال در میارم. چون آدم میشینه اینور تاریخ، ما الان 1200 سال اینور تاریخی میخوایم برای قرن مثلا سال 300 400 داریم، یا حال و هوای اون موقع چی بوده. این عبارات فوق العاده زی قیمته. بعد ما بتونیم تاریخ فقاهت رو مستند به خود متن این بزرگواران کنیم. حالا خیلی از این تاریخ فقاهت ها میجونید جمع میکنم مثلا میرن ولش کن. این چیه؟ میگه الا، یعنی اون روش درست چیه؟ این الاه بعد الا داره روش درست خودش رو میگه. من سبکم چیه؟ به نظر فل اصول و اعتماد علی نظر. اینجا به من بگید این اصول یعنی چی؟ یعنی اصول فقه؟ احسن. اصول تو کلمات قدمای ما اصلا یعنی اصلهای روایی. اصل حالا فرقش با کتب چیه؟ مثلا اصل اون کتابهای خیلی اساسی به معنای اونی که خود طرف مستقیم از اهل بیت گرفته باشه. حالا چند تا نظر وجود داره که اصل یعنی چی، فرقش با بقیه کتابا چیه. خلاصه اصول دیگه یعنی دیگه اونایی که دیگه خیلی روایتهای خیلی در واقع محکمی. پس ببین سبکشون جمع دو تا شد. نکن الا به نظر فعل اصول جنبه روایی و اعتماد علی نظر، یعنی باید اهل نظر و فکر و تفتیش و اینا هم باشی. البته نظری که الذی یوصل الی علم به صحت المنقول. اینو برای چی داره میگه؟ اینو داره در مقابل ابن جنید میگه. حالا ببینید درباره ابن جنید یه نکته ای میگه، میگه ادامهشه، میگه بذار این نکته رو بگم بعد برمیگردیم با اون نکته دوباره اون نظر رو. یعنی نظر نه نظر مثل ابن جنید، اصلهای روایی هم نمیسه صدوق، یعنی هم اون هم این، نه اون نه این. به این میشه سبک فقاهت که مفید سعی داره بهش برسه. میگه فهم ما پیدا کردید این متنو تو کدوم سیدیه؟ آه تو سیدیه خود شیخ مفید. فهم ما کتب و ابی علی ابن جنید، حالا از اون وقت صدوق الان مثلا اشکالاتش رو گفت، حالا اشکالات ابن جنید چیه؟ فقد حشاها به احکام، میگه حشاها یعنی پره یا مثلا پوشیده شده، مثلا به احکامی که عمل فیها، یعنی ابن جنید عمل فیها علن زن. فوق‌العاده است، یعنی شما نمیدونید قیمتی، یعنی بخوای بری بفروشی نمیدونید چقدر قیمتیه. فروختن علمی منظورم، نه فروختن پولی. یعنی اینا رو اگه کسی با تأمل روش، میگه مشکل ابن جنید چیه؟ عمل به زنه. بالا یعنی نظر مدل ابن جنید اهل نظر بودنش، اهل نظر زنیه. حالا نه صرف، حالا ما باید بریم جلوتر ببینیم علامه اینا دارن چی کار میکنه. خیلی جالبه جلوتر یه جالبی بگم. به خاطر همین حرفا مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی به ابن جنید و اینا اصلا عنایت ندارن، اقوالشون هم حتی نقل نمی کنن. اقوال اینا اولین بار توسط نه ابن ادریس هندی و محقق و علامه و الان دقیقش هم نیست اقیقا اولین بار کیه، خلاص مکتب هله، مدرسه هله. چرا اینا نیاوردن؟ اینا آوردن. این بر میگرده حالا به این که اون سبک کی جا میفته در ادامه ماجرا، قصه رو بلدید، سبک شیخ طوسی جا میفته. گفتم شاید سبک شیخ طوسی یه ذره یه قدمی از این ور به سمت روایت نزدیکه. اونا مدرسه هله یا خصوصا مثل ابن ادریس که پیرو سید مرتضی میخواد اون جنبه نظر رو یکم پررنگ در کنه، اقوال اینا هم آروم آروم راه پیدا میکنه. احساس میکنید تاریخ فقاهتش یک کشاکش این دو جریانه؟ حالا بریم جلوتر خیلی جالب میشه. اون میرسه به یه جایی که تبدیل به یه دو قطب میشه. گفتم میرسه تا مقدس اردبیلی و دوتا شاگردش که اونا قش میکنن به سمت همین نظره، همین جنبه زنیه به دلیل مشکلاتی. از اون بر اخباریون ظهور میکنن، قش میکنن به سمت، یعنی دوباره یک کشاکش، بعد دوباره سعی در جمع این دوتا، هم جنبه ربایی رو در نظر بگیری و ضعفای که اخباریون به حق تذکر دادن، هم جنبه که میشه وحید و شاگردان وحید، تو کی به تجلی میرسه؟ تو شیخ انصاری. خب میگم این داستان رو ما داریم. حالا بعد شیخ انصاری دوباره مدرسه نجف یه مقدار قشش به یه بره. این حالت، این دو جنبه، خیلی دیدید دو جنبه چیه، این دو بود چیه، این دو بود، بود نسبت زمین و آسمانه، نسبت انسان و خدایه، نسبت یافته های بشری با داده های وحیانیه. اصلا این دغدغه فقط دغدغه فقه نیست، دغدغه کلام هم همینه، دغدغه اعتقادات هم همینه، اصلا دغدغه علوم انسانی روز، میگیم علوم انسانی اسلامی، اونم تهش همینه که آقا خلاصه انسان یه یافته هایی داره، حالا یا با عقلش، با نمیدونم شهودش، با تجربهش، با هر چیش، انسان یه معارفی که خودش درونش میابه داره، یه داده هایی که از آسمان اومده، قرآن، حدیث، تعبدی باید بپذیره، در واقع وحیانیه. این دوتا رو چجوری با هم جمع کنه؟ دغدغه علوم انسانی اسلامی امروز همینه، دغدغه فقه حکومتی امروز همینه، هر دغدغه، چه تو فقهش چه تو اعتقاداتش. مثلا تو اعتقادات آقا دعوای بین فلاسفه با تفکیکی‌ها همینه، اون ایده مهم علامه طباطبایی امام خمینی، جمع قرآن، عرفان، برهان، همینه، این دغدغه هست. میخوام بگم این دغدغه هم تو فقه به تناسب فقه، هم تو عقاید به تناسب عقاید، هم تو مسائل امروز علوم انسانی اسلامی، فقه حکومتی، نمیدون حکومت داری، ما میخوایم تهش امروز به تمدن نوین اسلامی برسیم. اینم همینه، میخوای از یه ور تمدن نوین باشی، یعنی چی؟ یعنی پیشرفته باشی، به روز باشی، رفاه فلان، هم میخوای اسلامی باشی، یعنی معتقد به اخلاق، احکام، عقاید، داده های وحیانی. جمع این دوتا خیلی سخته، جمع آسمان و زمین، جمع عرش و فرش، حالا دیگه هرچی میتونید بگید، این خیلی مهمه. حالا ما تو فقهشیم، حواستون باشه گم نشید، من دارم جای دیگه بحث کلام میگم، اونجا هم دارم با زاویه عقایدش اونجا هم میگم، خیلی جالبه. قشنگ ما میتونیم به یه نمودار برسیم که حالا من جلوتر این نمودارا رو براتون میکشم، یه از این نمودارایی که از مثبت تا منفی هست بکشید. مثلا یه سر طیف میشه اونایی که دیگه خیلی ظاهرگران، درسته؟ یعنی خیلی جنبه چی و دیگه جنبه اون داده های آسمانی رو خیلی پررنگ میکنن تا جایی که دیگه اصلا فهم اونام، یعنی فهم انسان از اونام خیلی دیگه ظاهر خلاصه. اون سر طیف کیان؟ اونایی که داده های انسانی خیلی براشون دیگه پررنگه، اینایی که دیگه مثلا میگیم تفسیر به رأی میکنن، اجتهاد به معنای منفی، یعنی اون سر طیف ظاهرگرا، این سر طیف دیگه مجتهد به معنای منفیش، تفسیر به رأی به معنای خیلی منفیش، اهل رأی به معنای خیلی منفیش. حالا اون تعادل اون وسط اون کاریه که ما دنبالشیم، اون کار اهل بیت مثلا به ما یاد بدن. حالا بعضیا متمایل به این سر طیفن، مثلا کی؟ نه از اون تحترش بگید، از اون تحترش که مثلا فرض کن اخباری ها، مثلا فرض کن یه مقدار حالا همین محدثی مثل کلینی و صدوق و اینا، کیا یه مقدار از اون برن؟ نه اونا که تعلق فرض کنید مقدس اردبیلی، شاگردانش، مثلا شهید ثانی، همین ابن عقیل، ابن عبی عقیل، هم ابن جنید، واضحه؟ حالا اینو نه، اینو میخوام بگم من اسم مفید الان نیوردم، اسم شیخ طوسی رو نیوردم، علامه هلی رو نیوردم، میخوام بگم این طیفه رو داشته باشید، این حال این دو قطبی رو داشته باشید. ما هرچی میریم جلو باید واقعی تصمیم بگیریم. مثلا الان میخوام بگم یه مقدار شیخ مفید به سمت اون سر، یه مثلا یه دو قدم به سمت اون ور افتاده، چرا؟ تحلیل کنیم چرا شیخ مفید یه دو قدم به سمت اون ور افتاده. چون حجیت خبر واحد و قبول نداره، چون تحلیلش از فضای حدیثی ما اینه که محدثین چی گفت؟ قصر و سمین رو با هم نقل کردن، یعنی یه نگاه یه مقدار منفی به نگید به اصحاب، به اصحاب که نگاه منفی نداشته، به روند نقل احادیث. یعنی ایشون به من بگید یه مقدار تحلیلش از نقل احادیث شبیه تحلیل نگو آقا سنی چیه ده، یه اون طرف اون نشستمون شبیه مدرسه هله است. چی شد مدرسه هله علامه هله؟ بابا شما چرا مدرسه هله؟ همیشه هر وقت ذهنتون فضای شیعه رو خوب ها بدها کرد، بدونید دوچار خطای شناختی شدید. یا میدونید خطای شناختی یعنی چی یا نه؟ هر وقت ذهنتون فضای شیعه رو خوب ها بدها کرد، مثلا نجف بده قوم خوبه، مدرسه هله بده، علامه هلی بده، مثلا سبک رجالیش، نه آقای بروجردی خوبه، نه آقای خویی، هر وقت بعدها خوب خواه کرد تو فضای شیعه ها، بدونید دوشار خطای شناختی شدید. بله میتونید بگید نقاط قوت و ضعف اینه، نقاط قوت و ضعف اونه. کلیدش هم همون حرفیه که امام زد، دو قطبیه. یه زمان امام می‌خواستن دو قطبی امام خمینی رحمت الله فقه سنتی پویا کنن. شما ببینید توی دو قطبی ها گیر کنید خراب میشه. من خیلی یارو دیدم ها، هر وقت علمای شیعه حتی اخباریون خوبه دیگه، از این بدتر شاید مثال نباشه، هر وقت گفتید اخباریون کلا بدن مجتهدین خوبن، بدید دوچار همین خطای شرفی شدید. من کار کردم خط به خط رو اخباریون کار کردم، نکات خیلی خوبی دارم، بله کلی هم مشکل و ضعف دارم. واضحه چی دارم میگم؟ اینجا هم نگید این خوبه اون بده، نه اسکافی بده، نه. میبینید باید سعی کنید کمالات اینا رو جمع کنید. حالا شیخ مفید دو قدم به اون سمت افتاد به خاطر این دلیلا. شیخ طوسی هم به من بگید یه نیم قدمی، حالا با احتیاط داشت، چون شیخ طوسی انصافا شیخ طائفه است، در شیخ مفید راحت‌تر میشه شیخ مفید از جهت فقهی ها، و یعنی شیخ مفید رو بخوایم از جهت کلامی تحلیل کنیم شأنش باز بالاتر میشه. خب یه حواستون باشه، شیخ مفید که میگیم فقط اینجا داریم جنبه فقهی، شیخ طوسی هم که میگیم فقط جنبه فقهی. شیخ طوسی جنبه فقهیش بر جنبه کلامیش قطعا غلبه داره، شیخ مفید هم جنبه کلامیش بر فقهیش غلبه داره. یعنی طبیعیه که شیخ طوسی در فقه خیلی قوی تر باشه، برجسته تر باشه، شیخ طائفه باشه، ولی باز یه ذره، حالا من جرأت کنم میگم نیم قدم یه مقدار به اون سمت رفته. کدوم سمت؟ به سمت اون جنبه روایی. و ما اینو باید تو جلسات بعد، چون خیلی رو شیخ طوسی چیز کنیم تمرکز کنیم، باید یه مقدار اینو توضیح بدیم. بله ببین دوباره باز تاکید میکنم، نگید کتاب محوری خوبه رجال محوری بده، آدم خوبا اینجوری هست آدم بد اینجوری نکنیم. خب شیخ مفید به من بگید خیلی خوب و واضح سبک کتاب محوری شیعه و اینکه تو این کتاب محوری در واقع چه اتفاقی می افتاده، یعنی به من بگید تاریخ حدیث مکتوب شیعه رو شیخ مفید براش کامل حل نیست. حالا از اون برای شیخ مفید دفاع کنم، میگم آقا فکر نکن شیخ مفید و سید مرتضی خبر واحد و قبول نداره، یعنی کلی روایات رو میذاره کنار، مثلا مثل این خبر واحد اونا مثل امروز ما نیست، یه نکته‌ای وجود داره. نه یه نکته‌ای وجود داره، قرائنی اونا دارن که خصوصا قرائنشون تو دو بوده، یکی قرائن اجماع براشون خیلی پررنگه، اجماع و شهرت براشون خیلی پررنگه، یکی هم بعضی قرائن دیگه که یه وقتا یه اسمشون میذارن عقل، یه وقتا یه اسمایی روش میذارن. اون قرائن خیلی از چیزایی که ما امروز فکر می‌کنیم خبر واحده، از نظر شیخ مفید و سید مرتضی خبر واحد نبود، خبر واحد به معنی که حجتش رو قبول ندارن نبوده. به اونا گفتن خبر، یعنی میخوام بگم فکر نکن شیخ مفید کلی روایتو میذاشته کنار، نه، ولی خب به هر حال یه سری روایتو واقعا میذاشته کنار، یکم هم بد میذاشته کنار. من دیدم چه جوری میذاره کنارا، یعنی چون دیدم میگم یکم همین بخواد. حالا این ورشو بخونم، پس دقت کردی برام نکته این مهمه. ببین استراتژی، راهبرد، رویکرد شیخ مفید عالیه، رویکردش جمع بین اون دوتاست. گفت الا به نظر فل اصول و اعتماد علی نظر. البته کدوم نظر؟ گفت اصول، منظورش از اصول چی بود؟ نه هر روایتی، اون روایت‌های خیلی اساسی محکم. تو نظرم گفت نه هر نظری، نظری که الذی یوصلو الی علم به صحت المنقول. علمش در مقابل کی شد؟ زن ابن جنید شد. احسن فهم ما کتب علی ابن جنید تقد هشاها به احکام عمل فیها الازدن و استعمل فیها مذهب المخالفین فی القیاس. ببین دیگه شیخ مفید داره میگه، ببین کسی که شاگرد ابن جنیده، میدونی بعضی هیچ سعی کردن از ابن جنید، من دیدم خیلی ها تلاش کردن از ابن جنید دفاع کنم، ولی به نظرم دیگه شاگرد طرف شیخ مفیده داره این قضاوت رو میکنه دیگه، حالا خیلی هم دفاع جایی دفاع نداره، طرف اشتباه کرده به قیاس عمل کرده، این خراب کرده فقهشو. حالا به معنی که کلا بشونمش بذاریم کنار، نه نه، ولی نباید هم به قیاس برسه. وسته عمل فینا مذهب المخالف فی القیاس رزم، بله آره، یعنی قیاس مثلا حالا تو نسخه بعد در ردی داره، به من به نظرم اون ردیه قشنگتره، یعنی قیاس مردود، چون یه قیاس به معنی قیاس اولویت هم داریم. اصلا من یادم نیست شیخ مفید قیاس اولویت رو مثلا قبول داره یا نه، اینجا خیزه کاری تو ذهنم. آره دیگه، هم منظور قیاس همون که بده دیگه. فخلط بین المنقول، میگه ابن جنید خلط کرد بین منقول از ائمه و بین ما قاله به رأیه. این چقدر قشنگه، عالیه. یعنی به من میگی شیخ مفید بیند، به من میگی شیخ طوسی اگه شاگرد شیخ مفید نبود امکان نداره به این اوج میرسید. یه چیزی توی مثلا فلسفه اگه خونده باشید شبیه مثلا ملا صدرا که شاگرد در واقع میرداماده، یا مثلا فرض کنم چه می‌دونم امام خمینی که تو عرفان شاگرد های شاه آبادیه، یا علامه طباطبایی که شاگرد های قاضیه. می‌خوام بگم بعضی استادا هستن اصلا یهو اون شاگردو به یه جای خاص میرسونن، اینم اینجوریه. میخوام بگم قدر مفیدو بدونید، با همه انتقادایی که به هر حال داریم بهشون میکنیم، راهو ایشون باز کرده، فوق‌العاده است این روی کردش. مشکل ابن جنید خلط بین المنقول عن الائمه و بین ما قاله به رأیه، خلط کرده. ولم یفرد احد از صنفین من الاخر، این همون کاریه که آقای بروجردی روش دست میذاره، میگه قدمای ما این دو صف رو باید توشون تفکیک کنیم، اصول متلقات با اون چیزایی که به رأی و نظرشونه. کلته اون اصطلاح از مبسوط شیخ طوسی بیشتر چیز میشه. میگه ولا و افردل، میگه حالا اگرم افردل منقول من الرأی، حالا شما میگه آقا پس اگه ابن جنیدم منقول از ائمه رو از نظرش جدا میکرد خوب بود دیگه، ایشون میگه نه بابا، ولا لو افراد المنقول من الرأی، اگه اون منقول از اهل بیت رو از رأیش جدا میکرد لم یکن فی حجت، میگه بازم به درد نمیخواد، چون لندهو لم یعتمد به نقل المتواتر من الاقوال و انما اول علی الاحاد. میگه ایشون میگه ابن جنید هم مشکل چی رو داره؟ خبر واحد رو داره، از اون بر تو نظرش هم مشکل قیاس ظنی بودن و قیاس و اینا رو داره. بس دیگه، هم بقیش بودون بخونم دیگه. و این کانه فی جملت ما نقل غیره من اصحاب الحدیث ما قابل معلوم و این لم فلان یالا بخونم. به نظرم خیلی فوق‌العاده بود، این اون مسیر اساسی شیعه است. حالا ما چندین و چند تا بحث داریم، من میخوام حسن ختام این جلسه هم برسم به یه عبارتی از سید مرتضی و بعدش هم مبسوط شیخ طوسی، که ببینید این جریان چجوری قشنگ نوج پیدا کرد سبک شیعه. الان اینو میخونم، ولی قبلش یه چیزی بگم، باز تاکید میکنم، یعنی چون عبارتش شیخ مفیدم یه کم حرفای تنداش، تاریخ حدیث یه کلاس جدا لازم دارید که قشنگ توش بفهمید بابا اینا چی کار میکرده. من بعضی نمونه ها رو خدمتون بگم، مثلا فکر نکنید اصحاب اهل بیت محدثین فقط یه سری آدمای ساده ای بودن، اینا رو فقط نقل میکرد، اصلا اینجوری نیست. بله بعضیشون صرفا در حد سطح فکری و علمی نقل بودن، ولی خیلی هاشون فقیه بودن، یعنی محدث بودن اون موقع در عرض فقیه بودن نبود، در زمان کی؟ در زمان اهل بیت محدث بودن در عرض فقیه بودن یا متکلم بودن نبود، محدث بودن مقسم بود، اصلا هویت اصحاب اهل بیت محدث بود. محدث بودن به معنی کسی که اهل بیت رو قبول داره و ملازم ایناست، نه اینکه ما موقع یه سری فقها داشتیم، یه سری متکلمین داشتیم، یه سری محدث داشتیم. این غلط ترین تصویریه که خیلی ها امروزه دارن ترویج میکنن، بلکه همه کسایی که در زمان حضور اهل بیتن همه محدثن. محدث اون موقع به معنی کسیه که شاگرد اهل بیته. حالا بله یکی تخصص بیشتر تو فقه داره مثل زراره، یکی تخصص بیشتر توی کلام داره مثل هشام ابن حکم، اومده میگم ابن هشام هشام ابن حکم یه دم آدم های عادی تری هن، اون قدم خفن نیستن باشه، بله وقتی دیگه اصل اهل بیت تموم شد وارد غیبت صغرا شدیم آروم آروم، چون دیگه اون اهل بیت نیستن که این، آروم آروم میبینی یه عده بیشتر دیگه رفتن تو فقه، مثلا کی؟ همین ابن عقیل، ابن ابی عقیل عمانی خیلی بیشتر اون جنبه فقط فقه توش غلبه کرد. بعضیا فقط کلام، شما خیلی نمیشناسید متکلمین ناشناخته اصل غیبت صغرا رو خیلی نمیشناسید، حالا یه عده هستن یه کتاب خوبم دربارشون نوشته شده، یه عده ولی همچنان، یعنی یه عده اکثری همچنان تو فضای محدثی موندن، مثل کی؟ مثل کلینی. گفتم نجاشی رو برید نگاه کنید، زیل کلینی میگه ایشون یه محدث ویژه است، بهترین محدثه، ولی نمیگه فقیه. ولی برید زیل مثلا کی بود گفتم، مثلا ابن قولبه، میگه هم محدث هم فقیه، چون زمانه اصل غیبت آروم آروم این عناوین داره تفکیک، امروز برای ما خیلی تفکیکه، ما امروز میگیم یکی محدثه، یکم بار تحقیرآمیز توش داره که این بس شبیه شیخ مفید، محدثه دیگه، مثلا خیلی چیزی نمیفهمه. کدوم روایت؟ آها تو روایت خیلی جالبه، تو روایت نه تو روایت خیلی جالبه. مثلا ما تو قرآن چی داریم؟ ما تو قرآن ببین، ما حضرت حجت گفت فرج و فیها الا روات احادیثنا، اینو بعضی ممکن میگه اون چیشو روات که مثلا در مقابل فقیه، نه در مقابل فقیه نیست. اهم نگاه کن آیه قرآن میگه فلا اولا نفر من کل فرقته منهم طائفتون لیتفقهوا، رسول الله میگه من یرد الله بهی خیرن یفقهه فی الدین، امیرالمومنین میگه تفقه فی الدین، همه اهل بیت میگن، امام حسن عسکری، شما میگید آقا شاید و قدیما فقیه میگفتن بعد شد روات دیگه، من امام حسن عسکری براتون بخونم که دیگه پدر امام زمانه دیگه، دیگه بین پدر و پسر که فضای فرهنگی متفاوتیشون، بگه امر روات. امام حسن عسکری روات معروف، من کان من الفقها ها سائنا لنفسه ها فزن لدین مخالفا لعبا، امینا که آدم میخونه مو به تنش دیخ میشه وحشت میکنه، فلل عوامن یقلدو، میخشه نشون میده این همون عمل حوادث الواقع فرجوفی، حالا روات، این روات احادیثنا همون روات تخصص دار توی فقه هم واضحه، نه دو عنوان نیست، بله زمان آروم آروم تو اصل غیبت صغرا، بعد هم دیگه غیبت کبرا دو عنوان شد، مثلا یه عده شدن محدث یه عده شدن فقیه، واضحه؟ همین امروز هم اینجوریه تقریبا دیگه، و این غلطه. به من بگی چه فقیه واقعی، چه آدم، مثلا فیلسوف، الان میگه که فیلسوفه قشنگ معلومه یه درسای خاصی خونده، نه ما اصلا باید برگردیم به روایات، باید برگردیم به آیات، باید فیلسوف ما متخصص ترین فرد به آیات و روایات در عقاید باشه، فقیه ما متخصص ترین فرد تو آیات و روایات فقهی باشه. به خاطر همین تو روش تحصیلای اینا عرض کردم، یا بعضیاش که هنوز نگفتم باید بگم، من معتقدم که برای فقه ما باید به عنوان یه در واقع درس یه سری از کتاب‌های روایی فقهی رو درس بگیرید. شما تا حالا شنیدید که بره وسائل درس بگیره؟ وسائل اشیاء رو بره درس بگیره، اصلا معنی داره براتون؟ احساس کنید معنی نداره، احساس کنید این که شد اخباریگری، نه درس اجتهادی بگیره، کتاب روایی رو درس بگیره، که این برای خودش قصه مفصلی داره. مثلا آقای تو مشهد بودن، استاد آقام بودن، آقای میلانی اصلا یکی از درس‌های مورد علاقه‌اش تدریس فقیهانه وسائل بوده. حالا بعضی آره چیز این خیلی واجبه، کتاب‌های فقهی رو باید درس بگیرید، کتاب‌های روایی هم باید درس، این یه نکته‌ای توش داره، اصلا یه شیوهی توش داره، نمیدونم دیگه چی. حالا من خودم تو عقایدش رو از بعضی از اساتید درس گرفتم، خودم دارم تدریس میکنم، مثلا باب معاد بهار و روایتش رو دارم تدریس میکنم. حالا دوست دارم یه موقعی این کار روایت فقهی آدم را بندازه. فقط میدید مشکل چیه؟ طلبا میگن چرا نمیان، بعد مثلا سه روز میان دو روز نمیان و این مشکلاته دیگه، متاسفم. این که منم بلد نیستم علت کمی نیست، ولی خب طلبه هم میخوام بگم این فضایی که عرض کردم باید قشنگ، مثلا من چند تا چیز بخونم این فضا رو خیلی خوب، مثلا تو کتاب کشی میدونید چه کتابیه؟ یکی از کتابای معروف مثلا رجالی میگن، یه ویژگی داره، چه ویژگی داره؟ چی بگیم؟ یه ویژگی خاص داره رجال کشی، رواییه دیگه، رواییه، یعنی مثلا خواهد زوراره رو بگه نمیگه سقتون نمیدونم فلان و فلان و روایات اهل بیت رو دربارش میاره. میدونم اونی که ویژگیشه بابا جون من دارم میگم ویژگیش چیه که این داره و غیره اون نداره، اینی که روایات رو آورده درسته؟ بگید آره که من ادامه شو بگم. بعد ذیل یه سری افراد حرفای خیلی روایات خیلی جالبی آورده، مثلا بعضیش رو بخونم خدمتون سریع بخونم. مثلا ذیل کشی شماره 219 از امام صادق روایت میکنه ما احدون احیا ذکرنا، هیچ کس ذکر ما رو احیا نکرد، و احادیث ابی و احادیث پدرم یعنی امام باقر رو الا زراره و ابو بصیر لیث مرادی و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه الاجلی، این چهار تا، ولولا هاولا ما کان احدون یستن به تو هازا، هاولا حفاظ الدین و امنا و ابی علا حلال الله و حرامه. اینا یعنی فقه های خاص بودن. حالا مثلا ذیل اینا نگاه کنید، مثلا ذیل برید نجاشی ذیل شماره 811 که داره علا ابن رزین رو میگه علا ابن رزین فقه علا محمد ابن مسلم، یعنی ببین فقه یعنی فقه رو از یاد گرفت از محمد ابن مسلم. ها میگم بعضی از اصحاب اهل بیت معروف به فقه بودن، همون روایت معروف به کیه؟ به عبان ابن تقلبه دیگه. امام باقر چی میگه روایت معروف؟ اجلس فی المسجد مدینه و عبت ناس فینی اوهب و انگرافی شیعتی مثلک. بله خیلی جالبه. حالا میخوام میگم اینید بسته. یا مثلا همین نجاشی میخوام میگم قرائن جالب میتونید پیدا کنید. مثلا رجال نجاشی که در واقع فهرست نجاشیه، میخواسته چیکار بکنه؟ میخواسته اسم کتابای اصحاب اهل بیت و اینا رو بیاره تا زمان خودش دیگه، درسته؟ مثلا بعضیشو بخونم. مثلا ذیل شماره 297 ثابت ابن شرک میگه لهو کتابون فی انواع الفقه، نشون میده این آدم چیه؟ فقیه. یا ذیل 370 حماد ابن عیسی میگه لهو کتاب و زکات و کتاب و صلات. زید رفاعت ابن موسی 438 میگه لهو کتاب مبوب فی الفرائض. میبینید اینا اصحاب اهل بیت ها، مبوب فی الفرائض. یا مثلا عبدالله ابن مسکان میگه لهو کتب منها در امامه و کتاب فی الحلال و الحرام. خیلی اینا به نظرم مهمه. این حال و هوای زمان اهل بیت، یه عده فقیه داریم. حالا نکته جالب چیه؟ سبکای متفاوت فقاهت بگید اصحاب اهل بیت. این خیلی جالبه و سخت، یعنی پژوهش تو این حوزه سخت و جالبه که آقا چطور با اینکه اصحاب اهل بیت هم باز با هم یه تفاوتایی دارن. اینا میشه مکاتب مختلف، مثلا قوم و فرض کن کوفه و اینا، و تو خود اینا هم جریان، مثلا تو قوم سه چهار تا جریان داریم، شاگردان کی با شاگردان کی با شاگردان کی متفاوتن. مثلا علی ابن ابراهیم که سبک پدرش ابراهیم ابن هاشمه با محمد ابن یحیی العطار که سبک مثلا کیه متفاوته. علی ابن ابراهیم قومی یه مقدار جنبه نظر و عقل یه ذره توش پررنگ‌تره، محمد ابن یحیی العطار اون جنبه صرف نقل و تعبدش پررنگ. خب حالا اینا رو همینجوری می‌بینیم میان جلو تا میشه به کلینی. کلینی شاگردی جفت اینا رو کرده. کلینی اولی که یعنی اون دیگه اوج راویان از غیبت صغرا، اکثر از دو نفر بیشترین حدیث رو نقل کرده، از علی بن ابراهیم قومی و از محمد یحیی العطار، یعنی جمع دو سبک کرده. بعد کلینی استاد کیه؟ باب ویه پدر صدوق، نه ببخشید استاد ابن قولویه، نمیدونم پدر صدوق استاد قولویه، اینا رسیده تا رسیده به شیخ مفید. بخوام یعنی جریانی که میخواد بین این سبک های نکات مثبت شیعی جمع کنه میرسه به صدوق. صدوق یه مشکلاتی داره نمیتونه به اون جمع نهایی موفق باشه، میرسه به شیخ طوسی. شیخ طوسی میشه اون فقاهت. حالا اینا رو که عرض کردم اجازه بدید من یه متن از سید مرتضی و چی گفتم اشتباه گفتم چیزی رو؟
نه صدوق
شیخ مفید صدوق گفتم، شیخ مفید هم دوران بود یه واضحه شما خودتون میفهمید. آره دیدید شیخ مفید گفت بین این دوتا میخواییم جمع کنیم و نه به سمت زن بیفتیم، از اون برم روایت هم مثلا یه وقت تو جنبه روایتش ولی ضعف داشت دیگه، روایت ها رو یکم همچین. حالا میخوام بگید فضا رو براتون واضح تر کنم، از سید مرتضی یه عبارت بخونم، میخوام بگم نگاه کنید مدرسه بغداد که میشه شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و اینا، اول اینجاییه که در عصر غیبت کبرا شیعه داره هم در مباحث کلامی هم در مباحث فقهی هویت خودشو با بقیه مشخص میکنه. اول اینجای جدیه که امام نداره، پدر نداره، ولی باید هویت خودش هم مشخص کنه، مردا رو مشخص کنه. تو کلام من الان بحثم نیست، تو عقاید بحثم نیست، تو فقه بحثمه. مثلا شیخ مفید چجوری تو فقه مرد مشخص کرد؟ آقا نه فقط روایی، نه فقط اهل نظر. فقط روایی مشکلش چیه؟ قصد و سمینه. اهل نظر مشکلش چیه؟ به سمت زن بیفته. ولی روایت های محکم که اصول باشه و نظر قطعی بشه و هم جمع بشه عالیه. درست شد؟ حالا من سید مرتضی یه عبارت براتون بخونم، باز ببینید فضائه هست. هی مخالفین ما یعنی اهل سنت تو اون زمان مذاهب مختلف جونینا سالها کار کردن دیگه، فرض کن اینا فقط پیامبر رو قبول داشتن، بقیه رو ائمه رو قبول نداشتن، هی شروع کردن دستگاه هویت خودشون رو هی مشخص تر کردن، هی به شیعه میگن آقا حالا که دیگه امام ندارید باید بیاین سمت ما، حالا مجبورید کارهای ما رو بکنید. مثلا ما که رفتیم سمت قیاس، ما که رفتیم سمت استحسان، ما که رفتیم سمت زنون، شما مجبورید بیاین سمت زنون. ببین چی میگه، اینو چند بار خوندم بازم سریع بخونم، رسائل الشریف المرتضی و رسائل سید مرتضی جلد 1 صفحه 317. سید مرتضی داره میگه که یکی به ما اینجوری میگه، میگه که حوادث غیر متناهی است. ببین میگه امام شما مگه یه توقیع نداد گفت عمل حوادث الواقع فرجو فیالا روات حادیثنا؟ این داره میگه آقا حوادث واقع غیر متناهی است. این آخر صفحه 316. احکامش هم پس ازن غیر متناهی است. درسته؟ حوادث مستحدثه غیر متناهی یعنی خیلی زیاده دیگه، منظور غیر متناهی که حالا بی نهایت عقلی که نیستش، یعنی عرفا غیر متناهیه. احکامش هم غیر متناهیه و نصوص القرآن محصوره، نصوص قرآن محصوره. ما ترمونه و ائمتکم که الغالب علیه بل اکثر و جمهوره البرود من طریق آحاد، که شما میگه علتی لا یوجب علمن، میگه اینا محدوده همه، چه آیات قرآن چه روایات، اینا همه محدوده. تازه روایات کلی شما روایت دارید ها، ولی هم کلی روایت ها کلیش هم خبر آمده که توی سید مرتضی خیلیاتون قبول ندارید. و اندکم خاصتن، یعنی نزد شما شیعه خاصتن، ان العمل تابع اون للعلم دون از زن. اینو بذارید کنار حرف مفید، یه نفرم که تو شیعه مثل جنید رفت به سمت زن، سری مفید جلوشو گرفت. اینجا یعنی قشنگ معلومه فضای فرهنگیه ما شیعه. شما بغداد رو در نظر بگیرید، شهر هزار فرقه، از اهل سنت و چی هستن. معروف شیعه به اینه که آقا اینا تو فقه اهل علمن دون از زن. بعد تازه میگه وفیکم من یکی، اون یعنی سائله است، اون یکی از علمای اهل سنته، میگه در بین شما شیعه تازه یک کسایی هستن، یتجاوز هذه القایه فیقول ان الاخبار الاحاد اصلا مستحیل فی العقول ان یتعبد الله تعالی بالعمل. این کیه؟ ابن قبس. یا دیگه ابن قبس که دیگه هیچی، میگه اصلا محاله که به خبر باید. حالا توی سید مرتضی میگی محال عقلی نیست، وقوعا خدا متعبد نکرده. بعد میگه آقا خلاصه ولو کانت ایزن حاضر اخبار بعضا متواترم باشه لکانت ایزن محصورتم. میگه حالا اگه تو به من برگیر میگه برحال اخبار متواترم داری، میگه اخبار متواترم داری چقدر داری، آخرش محصوره دیگه. فکیفه یستفاد منها العلم به احکام الحوادث لا تتناها. میگه حوادث اینقدر زیاده، یه چند تا آیه قرآن داری، یه مقدارم روایات داری، تو که خبر واحد رو قبول نداری، حالا تواتر رو قبول داری، تواتر هم محدوده، چی کار میکنی؟ قلنا. ایشون میگه آقا نصوص قرآن درسته متناهیه، ولی قواعد به ما میده، میگه فقط تدل و مایتناها فی نفسه ای علا حکم حوادث لا تتناها. یه وقتایی قرآن قواعد کلی میده، بعد مثلا میگه چند خط برید پایین میگه فعلا هذه الجمله لا تخلو الحادثه الشرعیه از حکمی. ببین این که چند خط برید پایین دلش کردید میشه دو خط آخر همین صفحه، فعلا هذه الجمله لا تخلو الحادثه الشرعيه التي تحدث من ان يكون حكما مستفادا من نصوص قرآن او من خبر متواتر. میگه خلاصه یا از نصوص قرآن یا از خبر متواتر که یوجب العلم پیدا میشه، و قلما یوجد ذلک فی الاحکام الشرعیه. میگه البته در واقع اینکه یه خبری متواتر باشه کمه، اما اومن اجماع التواتف المحقه این زیاده. یکی شد نصوص قرآن، یکی شد خبر متواتر که البته تو فقه کمه، تو روایات تو اعتقادات بیشتره. سه هم شد اجماع طائفه که این به نظر شیخ، به نظر سید مرتضی خیلی زیاده، سید مرتضی خیلی اجماع محوره فقهش. خلاصه میگه منم فقط بیان فی مواضع ان اجماع ها حجتون، که اجماع شیعه رو گفتم حجته. حالا خلاصه فهم فرض نا انه لا یوجد حکم حاصل حادثه فی کل شیء ذکرنا، یعنی نه در قرآن بود نه در حدیث بود نه در حدیث متواتر بود نه در اجماع، کن نافی ها علا حکم الاصل فی العقل. این اولین جایی که شیعه قشنگ داره عقل و عنوان یکی از منابع تئوریزه میکنه، اون علم رو نگر میداره که تو مباحث عقل و اینا من چند جا اینو توضیح دادم. میخوام بگم حال و هوا اومد دستتون چجوریه. حالا مقدمه شیخ طوسی رو شیخ مفید گفت علم دون از ذن، ایشون هم گفت علم دون از ذن. ببین شیخ مفید حالا مقدمه مخصوص شیخ طوسی رو بخونیم. نمیداره، خیلی هم کار درست نمیکنه. شما گیر کردی تو علامه دید ولم نمیتون تا من نرسم اونجا برای یه سه چیزان نگم. خیلی خوبه، آره میدونم شما. حالا میخوام شیخ طوسی رو بخونم، ایشون هم همینو میگه. میخوام بگم این فرهنگ شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسیه، با تمام در واقع تفاوتی که آدم یه وقتایی احساس میکنه. حالا دیدید بعضی شیخ مفید و سید مرتضی رو میذارن توی یه دسته، شیخ طوسی رو میذارن توی یه دسته. این حالا غلط نیست از یه جهاتی، مثلا این خبرواد قبول نداره اون داره، این فرد این غلط نیست، ولی درست وقتی کلان نگاه میکنی باید یه جنبندی کنی تا برسی به مبسوط شیخ طوسی. این جنبندیه چیه؟ جنبندیه اینه فضای کل شیعه چیه؟ در عصر غیبت، در عصر حضور حدیث محور. حدیث محور هم نه به معنی حدیث در مقابل فقه، حدیث در مقابل کلام، نه، اصلا شیعه هویتش اتصال به امامه، هویتش در واقع شاگردی امامه. به این میگن محدث بودن. این محدث بودن معنی منفی نیست، مثل همونی که مثلا میگیم حضرت صدیقه طاهره مثلا محدث است، مثلا این چیز منفی که منظور نیست، یعنی به یه منبع عالی بسته. حالا این محدثا بعضیاشون جنبه فقهیشون غلبه داره، مثل زراره، بعضیا جنبه کلامیشون اینا. این فضا میاد میرسه به عصر غیبت. تو عصر غیبت صغرا چه اتفاقی میفته؟ باز همه محدثن، درسته، ولی آروم آروم یه رگه هایی از اهل نظر پیدا میشه. کیه؟ ابن عقیل عمانی. میاد جلوتر این یه مقدار نهله محدثین، اینا تو دو سه نسل اتفاق میفته، یه ذره بعضی ها فقط محدث میشن، بعضی ها فقط فقیه میشن. شیخ مفید میخواد اینو جمع بکنه، درسته، یعنی اون اکثر محدثین و یعنی اکثریت شیعه اونه، یه آباریکه ای از اون اهل نظره. شیخ مفید میاد جمع بکنه، یه مشکل مهم داره. شیخ مفید یه مشکل مهم با محدثین داره، خبر واحد و قبول نداره، تصویر درستی از تاریخ مکتوب حدیث شیعه نداره، احساس کنه اینا در واقع درست و غلط رو با هم دارن میارن، اهل فکر نیستن. جمع میکنه، یعنی یه جریان خیلی خوبی راه میندازه، ولی یه مقدار این جمعش یه ذره قشش به سمت نظره. سید مرتضی هم اینجا دیدید گفت ولی قشش به سمت چی میره؟ یه مقدار میره عقل. عقلم یه عقل خیلی معنای عامیه که حالا بریم جلوتر این عقل رو من براتون باز میکنم. سید مرتضی خیلی رو اجماع دست میذاره. تو شیخ طوسی اتفاق مهمی میفته. اون روی کرده کلی رو از شیخ مفید میگیره که ما باید این دوتا رو جمع بکنیم، ولی اون مبنای خبر واحدش رو درست میکنه به یه معنا. بعد اجمارم از سید مرتضی خیلی خوب عرض میکنه، یعنی شیخ مفید عناصر و مؤلفه‌های فقاهت خوب رو داره تو خودش جمع میکنه. حالا من الان وقت نیست اجماع شیخ اجماع سید مرتضی رو توضیح بدم. اجماع سید مرتضی هم خیلی مهمه، اون رویکرد کلی مفید خیلی مهمه، انصافا شیخ طوسی مؤلفه‌ها رو خوب تو خودش جمع میکنه. واضحه؟ پس نباید ما این دوتا رو کنار هم بذاریم. توی نگاه کلان شیخ طوسی امتداد کار مفید و سید مرتضی، و جمع اگه بخوای دو نفر رو بذاری کنار هم باید مثلا این ور کلینی و صدوق رو بذاری، اون ور مثلا ابن عقیل عمانی و ابن جنید رو بذاری بعد بگی مفید داره اینا رو جمع میکنه، ولی مشکلاتی داره، سید مرتضی مشکلاتی داره، هر کدوم نکات مثبتی داره، شیخ طوسی داره، چون شاید شیخ طوسی شاگرد هر جوه هر دوه دیگه، یعنی هم شاگرد مفید اصلا شاگردی هست، شیخ طوسی بین همین دو تاست، هم شیخ مفید هم خیلی دیر شد ها، هم شیخ مفید هم سید مرتضی است. من به عنوان حسن ختام این مقدمه یه صفحه خیلی سریع بخونم، مقدمه مبسوط شیخ طوسی اینجا داره فقاهت قشنگ اون نزج جدیشو میگیره، که اینو من مقدمه‌شو بخونم بذاریم جلسه بعد دیگه تمرکز کنیم. حالا به این چاپ ما که چاپ جامع در رسیده آره یه تیکهشو نه یه دیگهشو میخوام بخونم، صفحه 14، صفحه 14 جلده که مبسوط مقدمه‌شه، دو سه صفحه است، همین از این اما بعدش میخونم که بعد از سلام و صلوات و اینا، اما بعد فعنی دقت بکنید میخوام فضا دستتون بیاد، لا ازال اسمع و معاشر مخالفین ها، میگه آقا من دائما میشنوم در گروه مخالفین ما، منظور اهل سنت، من المتفقهت و المنتسبین الی العلم الفروع، یه همچین بد و بیرایی هم دارن میگیم، متفقه یعنی کسی که خودش رو به فقه میزنه، منتسبین به علم فروع، علم فروع تو اهل سنت یه فضایی بود مثلا بعضی متخصص فروع هم، یعنی بلدن هی مسائل جدید رو تفریق کنن تفریق کنن، یستحقرون میگه من دائما میشنیدم که یستحقرون فقه اصحابنا امامیه، که اونا تحقیر میکردن فقه ما امامیه رو، یستن چیه زرونه و ینسبونه الی قلت الفروع و قلت المسائل، میگه آقا شما اصلا فروع ندارید، مسائل حوادث واقعه ندارید، هرچی از ائمتون شنیدید فقط اونا رو تکرار میکنید، میگه الان میگه و یقولون چی میگفتن دقت کنید، انهم اهل حشر و مناقضه، اینا حرف فوش اهل سنت به ما ها، انهم اهل حشر و مناقضه، این یعنی چی اهل حشر و مناقضه؟ شما تا ندونید حشویه در اهل سنت به کیا میگفتن، کلا اجمالا بدونید حشویه کسایی هستند که خیلی ظاهریه‌ران، فقط اهل مثلا نقل حدیثن، اهل تدبر و تأمل و نظر و اینا نیستن. حالا بذارید من جلوتر این حشویه رو، چون یه جمله ای از محقق هلی تو مقدمه معتبر درباره حشویه داره که خیلی مهمه، ما حشویه تو اهل سنت داریم، حشویه تو شیعه داریم، خیلی نشیدید اینا رو، حالا حشویه خیلی مهمه، انهم اهل حشو و مناقضه، یعنی اینا فقط بلدن نقل کنن، حالا چرا بهشون میگن حشویه اینا چی رو برکنید، خلاصه اهل سنت میگن اینا فقط اهل نقلن، اینا اخباریان فقط، حالا به زبان و ان من ينفل قياس، این ادامه اهل خیلی اینجاش مهمه، اینجا این کلیدیه طلاییه، ان من ينفل قياس و الاجتهاد، کسایی که نفی کنن قیاس و اجتهاد را، یعنی شما شیعه که قیاس و اجتهاد رو رد میکردید یا اون تو سر ما میزدید میگفتید شما اهل قیاس اجتهادید زنید، شما که این کارو میکردید، بله دیگه معلومه که لا طریق له الا کثرت المسائل، معلومه که نمیتونید تفریق کنید، معلومه که نمیتونید در واقع اجتهاد به معنای مثلا تفریع اینا منظورشونه، برای مسائل ولد تفریع علل اصول، اصول هم منظور اصول فقه نیست، اصول منظور اصول مثلا لعن جل ذالک و جم، اینا همه ادامه حرف اهل سنت ها، ولعن جل ذالک و جمهوره ماخوذ من هذین الطریقین، میگه اصلا بخوای استنباط کنی مسائل جدیدو یا باید بر پایه هذین الطریقین، یعنی چی؟ قیاس و اجتهاد، که منظورشون قیاس ظنی خودشونه، اجتهاد ظنی خودشونه، میگه شما که فقط اهل روایتی، این حرف اینا ممکنه تا حدی درباره یه عده‌ای از اون محدثینی که کم سواد باشن تو شیعه درست باشه، قبول دارید یا نه، ولی اینا این حرف درباره کل شیعه میزدن، گفتن اصلا مشکل شما مشکل تعبد بیش از حد به امامتونه، واضحه چی دارم میگم، اصلا ممکنه این حرف اینا درباره یه عده‌ای از اخباریون درست باشه، اون یه عده خاصه مثلا ضعیف تو شیعه است، ولی این حرفو درباره کل شیعه میزدن. حالا میگه و حالا شیخ طوسی میاد به میدون میگه و هازا جهل منهم به مذهب ما، میگه این جهل اوناست و قلت، بله هازا جهل منهم به مذهب ما و قلت و تعمل اصولنا، اصول یعنی چی؟ اصول فقه؟ نه، میخواد بگه آقا روایات ما خیلی اصولی داره، قواعد کلانی داره که ما از دل اونا میتونیم تفریق کنیم بدون اینکه به چیه شما بیافتیم، قیاس و اجتهاد بیافتیم، میگه و قلت و تعمل اصولنا ولو نظرو فی اخبارنا و فقهنا، اگر اونا نظر میکردن در اخبار و فقه ما، لعلم و ان جل ما ذکروه من المسائل موجودن فی اخبارنا من و منصوصن علیه ان ائمتنا الذین قولهم فی الحجت یجی مجر قول النبی و اما ما کسرو به. ببین الان شیخ طوسی رفته طرف کی وایستاده؟ طرف محدثین وایستاده، داره بگه آقا ما خیلی دستمون پره، درسته؟ حالا جلوتر یکم اونورم میره، صبر کنید. حالا ولی شما خودتون اونم تصدیق دلگیان دیگه. و اما ما تذکر داور متذکر بود. و اما ما شست درو به کتبهم من مسائل الفروع فلا فر من ذلک الا وله مدخل فی اصولنا و مخرجنا الا مذاهبنا. بیا آقا شما این همه فرو میگید، ما جواب داریم، از روایاتمون جواب داریم براش. لا علی وجه القیاس بل علی طریقتن، بخونید توجب العلم. میبینید علمو میبینید، هم تو مفید بود، هم تو سید مرتضی بود، هم تو شیخ طوسی. این فرهنگ شیعه است، فضای شیعه است، اینو داشته باشه. حالا از اینا جلوتر استفاده میکنید که یجب العمل علیها و یسوق المسه فلا بله الیها من البناء علی الاصل و برائت الذمه و غیر ذلک. میگه آقا خلاصش رو میگه تهش اینه که ما اصول عملیه داریم، حالا تو اونها اصول عملیه منقح نبوده. من اکثر فروع ان اکثر الفروع الا ها مدخل فی ما نسل ای اصلا و انما کسر عدد عند الفقهاء لترکیب مسائل بعض و بعض و تعلیق و تعریف حتی ان کده مسائل واضحه دق لزر فلان و کنتو. حالا تا اینجاش دفاع کرد دیگه. خب پس شما میخوای چیکار کنی؟ شما میخوای تا اینجاش رو بخونی اساتون؟ آقا خب همون کاری که محدثین کردن پس تموم دیگه. نه من میخوام تو مفصول ببین. ایشون اول قشنگ رفت تو زمین محدثین رو دفاع کرد و اینا، حالا میگه ولی خدا وکیلی یه مشکلی هم وجود داره. حالا میاد این حالت جمعه رو میگه و کن تو علی قدیم الوقت به حدیثی متشوق نفس الی عمل کتاب، میگه کتابی میخواستم بنویسم که یشتم الی علی ذلک، که این فروع توش نشون بدم. و تتوق نفسی الیه فیختانی عن ذلک القواطع، میگه یه سری موانع جلومو گرفت و یشغلون شواغل هی نشد و تضعف نیتی، نیتم هم ضعیف کرد. ایضا فیه قلت رغبت حاضر طائفه فی، این چیه؟ اینجاش خیلی مهمه. میگه منم نیت میخواستم این کار بکنم ولی دیدم این طائفه ما یعنی شیعه قلت رغبت داره در برای این کار. کدوم کار؟ این که از اصول تو میخوای فروع استنباط کنی یه کتاب تفریعی بنویسی. چرا چیز داره؟ قلت رغبت داره و ترک عنایت هم به داره. لأنهم علق الاخبار و ما رواه من صریح الالفاظ، میگه آقا اینا همون که تو روایت اومده رو تو کتابای فقهیشون میارن. ببین اینجا یه نکته وجود داره، ما یه روایات فقهی داریم، یه فقه روایی داریم. روایت فقهی مثل چی؟ مثل فروع کافی. فقه روایی مثل چی؟ میتونید یه مثال بزنید؟ یعنی کتابش دیگه روایت نیست و کتاب فقهه، ولی فقه رواییه. چی؟ از خود شیخ طوسی، نهایه شیخ طوسی که از ایناست. حالا من لایحضر کدومه، اینجا اختلاف وجود داره. معمولا میگن روایت فقهیه، ولی آقای بروژدی میگه فقه رواییه. حالا ایشون داره میگه که اصحاب ما وقت از محل بحثشون روایت فقهیه اینجا یا فقه رواییه؟ فقه رواییه. میگه اینا میخوان فقه روایی بنویسن، از خودشون انگار دارن مینویسن. میدونی مثل فقه روایی مثل چیه؟ مثل این که تمام تیترایی که کلینی تو کافی گذاشته همه رو کنار هم بیاری بگی آقا این کتاب کلینیه. ببین کافی کتاب روایته، ولی تیتراشو بذاری پشت سر هم میشه کتاب خود کلینی که نوشته انگار. حالا از کلینی این کارو نکرد ولی اصحاب این کارو میکردن و تو متنشون هم از صریح الفاظ روایات استفاده میکردن. حتی ان مسئلتن لو غیر لفظها، میگه اگر لفظها تغییر داده بشه لفظش و مثلا اوبران معناها به غیر لفظ المعتاد لهم تعجبو منها. ببین اینجا داره یه مقدار انتقادم میکنه. بیا درست روایت ما حرف داره، همه اینا داره، ولی شما دیگه زیادی فقط مثلا به همون مقدار اکتفا کردید. و قطر از فهمهم انها و کنتو علا عملتو علا قدیم الوقت کتاب نهایه، میگه من کتاب نهایه رو نوشتم با اون سبک، با سبک فقه روایی. و ذکرت جمیع ما رواه و اسماها به نام مصنفات این و اصولها من المسائل و فروع فی کتب. حالا توضیح میده که الان میخوام یه کار جدید بکنم. کار جدیدم چیه؟ اساس شیعه رو داره که اساس شیعه مبتنی بر نه مبتنی بر روایت و خارج و اون اساس شیعه است، بنیاد شیعه است. روش شیعه چیه؟ روش علم محوره. حالا من میخوام یه کار جدید بکنم، یه مقدار میخوام با استنباطات فرو استخراج بکنم، باید مواظب باشم تو اون استنباطات ظنی کار نکنم. اینا میشه اصول اساسی فقاهت شیعه که خودشو تو فقاهت شیخ طوسی نشون میده. ما این پایه های فقاهت شیعه تو که خودشو نشون میده رو تو شیخ طوسی از جلسه بعد شروع کنیم شمردن و انشالله پیش میریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نیست ببین درباره میدونم نیست دیگه دارم میگم گشتن دیگه نیست درباره ایشون مثلا کی بوده اسکافی مجرد اسکافی کی بوده شاگرد کی بوده چرا اینجوری شده خیلی نیست. بیشتر علما خیلی سعی کردن بگن چرا ایشون مثلا چیز شد زنگرا شد و مثلا اینجوری شد و آره اطلاعات کافی نیست. به هر حال میشه اینجوری گفت که یه در اهل شیعیان و فقها متأثر از اهل سنت شدن و یه ده خیلی قلیلی هم که خب چیز هم شدن جدی هم گرفته نشدن.
شما
همچنین
که میگم متأثر از اهل سنت
میخواستم ملاقات از خواهدی دیدی
که
نه فقط مستندش که شاید مهمترین قضاوت در برای نجوری